بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقدم آیات توحیدی قرآن کریم مورد صحبت بود. به این مطلب رسیدیم که از آیات شریفه قرآن مجید استفاده می شود که خداوند متعال فاعل مختار به این معنا که بر فعل و ترک سلطه دارد، سلطه بر فعل ترک، و معنای این که قادر است، قدیر است، همین است که فعل حضرت حق در ارتباط با اختیار حضرت حق می باشد، نه این که ذات حضرت حق علت تامه باشد. این مدعا تا بعد ببینیم مگر غیر از این هم گفته شده، و اگر گفته شده به چه کیفیت و چه می شود گفت. پس حرف این شد، وقتی به قرآن مجید مراجعه کنیم از آیات فراوان که روایات هم همچنون در همون راستاست و به همون کیفیت دلالت بر این می کند که حضرت حق فاعل مختار است، یعنی سلطه بر فعل و ترک دارد. البته اونجا که مصلحت بداند فعل را انجام می‌دهد مشخص است، و تحقق قطعی فعل به خاطر مصلحت منافات با اختیار به معنای سلطه بر فعل و ترک نداره، بر فعل و ترک مسلط. لهو ان یفعل و لهو الا یفعل. حالا چطور این معنا از آیات و روایات استفاده می شود بعد ببینیم نظر مقابل چیست؟ نمونه از آیات در این مورد ان الله یفعل ما یشاء سوره حج آیه 18، ان یشاء یذهبکم و یأت بخلق جدید سوره ابراهیم آیه 19، ان ربک فعال لما یرید سوره هود آیه 107، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون سوره یاسین آیه 82، یخلق الله ما یشاء ان الله على كل شيء قدیر سوره نور آیه 25، ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا سوره یونس آیه 100. حالا این نمونه ای از ده ها آیات که در قرآن کریم هست، از اینها چی میفهمیم؟ به وضوح که خداوند متعال فاعل ما یشاء است، یعنی فاعل مختار، اون چه بخواهد. فعال لما یرید، این یشع یذهب کن و یعت به خلق جدید. بقیه آیاتی که خوندیم اینها کمال وضوح و صراحت را دارد در این که خداوند متعال اون چه بخواهد انجام میدهد و اگر چنون چه نخواهد خیر. ان یشع یذهب کن، بخواهد همه تون رو نابود میکنه. این نخواسته، نابود نکرده. مشخص است که یعنی سلطه دارد بر نابود کردن کائنات، همچنون که خلق کرده کائنات را، سلطه بر فعل و ترک بر اوست. و روایاتی هم که در ابواب مختلف روایمون هست وقتی بررسی کنیم، روایات هم میبینیم که به همین گونه است. یعنی در روایات هم افعال پروردگار در ارتباط با مشیت الهی است و مشیت هم غیر از علم است. بحث مفصلش هم شده و جا داره که بررسی بشه، تحقیق بشه. بنابراین فعلش در ارتباط با مشیتش هست. مشیت هم معناش مشخصه، خواست او. اون وقت چون این چنین است، از حدیث و روایت به خوبی از همه اینها استفاده می شود که مطلب از این قراری است که به عرضتون رسید. حالا به عنوان اینکه یک حدیث هم خونده باشیم، از صفحه 342 کتاب شریف توحید صدوق، 342 که در احادیث هم مشخصا مطلب از همین قرار هست. میبینیم که شاهد میآورند معصومین علیهم السلام برای این سلطه هست بر فعل و ترک، از آیات شریفه قرآن که خود حدیث هم این معنا را میرساند. در شأن نزول یکی از این آیه هایی که خوندم که ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، این چین آمده که آمدن خدمت پیغمبر اکرم که چقدر خوبه به صورتی کارهای انجام بشه که مردم ملزم بشوند به ایمان آوردن، تا عددمون زیاد بشه، قدرتمون بسیار بشه. فقال رسول الله ما كنت لألقى الله عز وجل ببدعة لم يحدث إلي. حاصلش این که من پیشنهاد به خدا نمی کنم، کارها از ناحیه حضرت حق انجام می گیرد. بعد و ما انا من المتکلفین، فانزل الله تبارک و تعالی ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. اون مدلول میشه که میتواند خداوند متعال که این کار رو بکنه، ولی اگر این کار رو بکند علا سبیل الالجاء والازترار فی الدنیا کما یؤمنون عند المعاینه و رؤیت البعث فی الاخره، این کار رو اگر بکند اون وقت ایمانشون ایمانیست اضطراری و مستحق ثواب نمی شود. مسئله ثواب و عقاب مطرح نخواهد شد. و در روایات باب بدا اونجا به خصوص مراجعه که بشه، باز دیده خواهد شد که تعابیر به گونه ایست که کاملا مشخصه که من به عنوان نمونه یک حدیث رو عرض بکنم در ارتباط با روایات باب بدا در همین کتاب شریف توحید صدوق آمده است. ما بعث الله عز و جل نبیا حتی یأخذ علیه ثلاث خصال، الاقرار بالعبودیه و خلع الانداد و ان الله یقدم ما یشاء و یؤخر ما یشاء. یعنی برای او سلطه است، یثبت یمحو. پس تا اینجا اون چه به عرض رسید این شد که مستفاد از آیاتی که نمونه از این آیات قرائت شد و از روایاتی که بعضی از این روایات اشاره شد این است که ذات مقدس حضرت حق فاعل مختار است، به این معنا که سلطه دارد بر فعل و ترک، گرچه در مواردی فعل قطعا تحقق پیدا می کند به خاطر اینکه مصلحت در آن است و بر اساس مصلحت حضرت حق کار میکند، به نتیجه کار را انجام میدهد، کار قطعی است، ولی میتواند همان کار را هم انجام ندهد اما میدهد. قدرتش بر فعل و ترک که لهو ان یفعل و لهو الا یفعل همیشه محفوظ است. بعد از انجام که فعل انجام شده، البته میتواند از بینش ببره، قدرت بر اعدامش داره. بله فرق نمیکنه، بحث اون نیست، وقتی که انجام شده که انجام شده، اما تا انجام نشده لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، وقتی مشیتش تعلق گرفت و انجام داد، دیگه وقع الفعل و وجب الفعل به معنای تعبیر کردن وجب وقع اینا مشکلی نداره. مشکل اینجاست که اگر بگوییم خیر، خداوند متعال فاعل مختار به معنای لهو ان لفعل و لهو ان لا یفعل نیست، بلکه فعل در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق است و نشأت میگیرد از صمیم ذات، و چون این چنین است فعل بایستی انجام بشود، ولی معنای این که مختار است این نیست که بایستی که سلطه بر فعل و سلطه بر ترک با تعبیر لهو ان یفعل و لهو ان یفعل باشه، بلکه معنی مختار این است که به فعلش عالم و به فعلش راضی و هیچ قدرتی او را اجبار نکرده، هیچ مجبری از خارج در کار نیست. اون چه ما در اختیار لازم داریم همین مقدار است که به فعلش عالم است و به فعلش راضی است و چیزی هم او را اجبار نکرده. اما این که لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل بشود که ترک بکند و انجام ندهد، امکان ترک باشه لهو ان لا یفعل باشد، چنین چیزی نیست، بلکه ذات مقدس علت تام است. و چون ذات مقدس علت تام است به همون معنای اصطلاحی خاصی که دارد، نتیجه این می شود که فعل از او وجوب صدور دارد بدون اینکه جهلی در کار باشد، فعل از او وجوب صدور دارد بدون این که عدم رضایت و اکراه و کراهتی در کار باشه، فعل از او وجوب صدور دارد بدون این که مجبری در کار باشه که از خارج کسی اجبار بکنه او رو. خیر، این کفایت میکنه در معنای اختیار. یکفی، این مطلبی که گفتیم ارکان اختیار این است که علم به فعل، رضایت به فعل و عدم اجبار از مجبری از خارج به هیچ وجه کفا. اما این که لهو ان یفعل لهو ان لا یفعل یعنی ترک هم امکان داشته باشد، خیر، علت تام است و ترک معنا نداره. جبرم نیست، مجبورم نیست، چون معنای مختار رو شما تحقیق کنید، دقت کنید که چیز اینجور گفته میشه که معنی مختار اینه. عرض ما در مقابل این حرف این است که خیر، معنی مختار هم بالوجدان هم با توجه به اون چی که در فطرت انسان‌ها و معنی کلمه مختار مطرح است، این نیست که علم، رضایت، عدم اجباری از خارج کفایت کند در گفتن مختار، بلکه مختار به معنی الحقیقی و کلمت تامه فی الاختیار این است که لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، این مختاره، این معنای اختیاره. بله بله این در حالا توضیح میدیم انشاءالله. پس بنابراین اول مشخص بشه که آیا اون چه که در فلسفه مطرح هست آن است که حقیر عرض شد یا چیزیست که بر میگرده به همون مطلبی که ما میگیم، اگر چنون چه بیان بشه که برگردد به اون چه که بنده عرض کردم که هیچ نزاعی نیست و بسیار خوبه، ولی حالا در بررسی عبارات مشخص میشه و نه اینکه این مطلب را بنده تنها عرض کنم. میبینیم در عبارات مرحوم آیت الله عظما خویی هم در تقریراتشون در محاضرات به وضوح این معنا به این صورت مطرح شده که اون چی که در فلسفه هست با اون چی که ما میگوییم تفاوتش اینه. بعد همین تفاوت از بیان میکنن. من نمیخوام به حرف ایشان استناد کنم به خاطر اینکه بزرگان از طرفین برنامه عام مطالب هستند، لذا هیچ وقت ما این کارو نکردیم و همیشه هم حرفمون اینه که از این حدیث شریف غفلت نشود که یا کن تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. اینا من به عنوان تأیید این که اون چه من عرض کردم دیگران هم همین رو استفاده کردن عرض کردم، ویلا ما ایمو بیان مطلب، ما ایمو بررسی مطالب. حالا پس تکرار میکنم دقت بکنید. خب حالا فعلا که این رو مطرح کردیم این رو بحثش بکنیم در خدمتتون هستیم. بعد حالا همین توضیح رو میدیم. نه خیر، اختلاف واقعی است. اختلاف واقعی است، اختلاف حقیقی است که حالا عرض میکنم توضیح میدم. پس الان اون چی داریم عرض میکنیم اینه، میگیم یک حرف این است که ذات مقدس حضرت حق فاعل مختار است، یعنی به فعلش علم دارد یک، به فعلش راضی است دو، چیزی او را مجبور نمی کند بر فعلش سه، به اضافه سلطه دارد بر فعل و ترک. این یک حرف، این حرفیست که ما داریم عرض بکنیم. حالا ما که میگیم از بابی دارم نقل میکنم، ولی عموم محدثین و عموم به اصطلاح فقها و عامه به اصطلاح فقهای امامی حرفشون اینه. این که میگیم ما یعنی از بابی که ما داریم نقلش میکنیم. پس این یک حرف است که معنای این که خداوند متعال فاعل است چنین فعلی است. با این چهار تا قید، علم، رضایت، عدم اجبار مجبری از خارج و امکان ترک و سلطه بر فعل و ترک، این یک حرف که مدامون اینه که ای یشع یذهبکم و یأت بخلق جدید، از این آیه همین استفاده میشه. فعال لما یشاء، از فعال لما یشاء همین استفاده میشه. فعال لما یرید، از فعال لما یرید همین استفاده میشه. و لو شاء، اون وقت آمن من فی الارض، جمیع اهل ارض کلشون ایمان میآورن لو شاء الله، همین استفاده میشه. و از روایات مختلفی هم که در این باب هست نیز همین استفاده میشه که این چهار قید در کار هست که در این دو کلمه خلاصه میشه سلطه بر فعل و ترک برای اوست. و لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل. این یک حرف. و بنابراین در ارتباط با این مسئله فعل مربوط به ذات حضرت حق نمیشه، بلکه ان یشاء یذهبکم اذا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون. فعل در ارتباط با مشیت اوست، یعنی اگر ذات بود ولی مشیت نبود، که بر این اساس است که مشیت هم حادث است، المشیت و محدثه، افعال بالمشیه است، خلق الله الاشیاء بالمشیه و المشیت و محدثه. با توجه به این مطلب که کاملا از این آیات گفته میشه، همین استفاده میشه که چی؟ که خداوند متعال فاعل است بالمشیه و مشیت اوست که منشأ فعل است، نه ذات او. مشیت او هم طبق خود آیات که از آیات استفاده می شود و روایات، مشیتش هم محدث است. این یک حرف، این یک مبنا که گفته میشه بر اساس مراجعه به متون وحیانی است. از نظر عقلی هم هیچ مشکلی نداره که ذات مقدس حضرت حق عالمون رازن غیر مجبورن و لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل. این یک مبنا. حرف دوم، که حالا این حرف دوم اگر چون که اینجوری که بنده عرض میکنم باشه، بعد باید بررسی کنیم، اگر نباشه برگرده به همین حرفی که داریم میذاریم که بسیار خوبه، هیچ، نعم الوفاق. اما بررسی کنیم ببینیم چیه. حرف دوم اینه و خیلی به جاست که اینها بررسی بشه، دقت بشه. حالا تا هفته دیگه انشاءالله عزیزان هرچه بیشتر در بررسی به مزان مطلب غفلت نشه، هرچه بهتر بررسی بشه تا مطلب پخته بشه و معلوم بشه که چیست. حرف دوم اینه که خیر، ذات مقدس حضرت حق عالم هست، بله، و راضی هست، بله، و ذات مقدس حضرت حق مجبر نیست که از خارج چیزی مجبورش کرده باشه حتما، اما کفایت میکنه تو همینجا لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل. خیر، این دیگه لزومی نداره، بلکه این کافیست در کمال اختیار. جی وقتی یک کسی یک فاعلی فعل رو انجام میده، به فعلش آگاهه، راضی هم هست، چیزی هم مجبورش نمیکنه، بس دیگه. این که باید ترکش هم جایز باشه چرا؟ میگن نخیر، در معنی اختیار این که باید ترکش هم جایز باشه و لهو این که ترک بکند، لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، لازم نیست، بلکه این سه قید که گفتیم کفایته. حالا عبارت دقت کنید، حالا میرسیم همینا رو بررسی میکنیم. عبارت، بله، اون از باب اینه که بقول صاحب توضیح المراد، از باب اینه که تمویهی در مطلب کردن، که انشالله اینو ول نمیکنیم مطلب رو، چون بحث مهمیست، بحث علیت. تا وقتی فرصت داشته باشیم و انشاءالله بتونیم بحث رو داشته باشیم، این بحث رو به تکمیل انشاءالله همه عبارات مربوطه را از همه بزرگواران قایم بخونیم. حالا یکیشی بخونیم در ارتباط با این مطلب، در این تعلیقهی که بر نهایت الحکمه هست از آیان معارف فن، اینجور فرمودن در ارتباط با این مسئله که وقتی در نهایه همین مطلب مطرح میشه که این لازمش اینه که خدا مجبور باشه، که این دیگه شما گفتید معناش اینه که خدا بشه باید مجبور، گفته میشه نه، خدا مجبور نیست، از خارج که چیزی خدا رو مجبور نمی کنه، اون چه در معنای اختیار کفایت میکند این است، بل حقیقت الاختیار، تعلیقی بر نهایت الحکمه، این قسمت دوم جلد دوم تقریبا این تألیفی که این طبعی که در دو جلد در حقیقت هست صفحه 20. بل حقیقت الاختیار اینجوری بهتر پیدا میشه در به اصطلاح بحث فصل سوم از مرحله هشتم. مرحله هشتم فصل سوم. بل حقیقت الاختیار کون الفاعل راضیان به فعله غیر مجبور علیه، همین کافی. و هذا حاصل فی الواجب به تمام معنی کلمه، حیث انه لا یعقل ان یجبره شیء علی الفعل، چیزی که حضرت حق را نمیتونه مجبور کنه بر فعل، چه این که اون چیزی که مجبور میکند، سوال میکنیم اون چیزی که مجبور میکند معلول خود حضرت حق است یا خیر؟ اگر معلول حضرت حق باشه، چیزی که معلول خداست بیاد خدا رو چیکار کنه؟ مجبور کنه، بطلانش من عبد البدهیات. اگر معلول حضرت حق نیست یا یک حقیقت مستقلی در مقابل حضرت حق است، لازم میاد تعدد قدما ادله توحید ابطالش میکنه. و اگر چون چیزی که مجبور میکند نه معلول شیء سومی است، پس اون شیء سوم نقل کلام دارش میشه که اون شیء سوم معلول از یا معلول نیست، نسبت به حضرت حق معلول باشد که نمیشود، معلول مجبر علت باشه، معلول نباشه یلزم بطلان ادله توحید، پس اجباری از خارج نیست، مشخص کفایت میکنه. چی؟ بل حقیقت الاختیار کون الفاعل راضیان به فعله غیر مجبور علیه و هذا حاصل فی الواجب به تمام معنی کلمه، حیث انه لا یعقل ان یجبره شیء علی الفعل. این کفایت میکنه در معنی اختیار فاعل مختار بودن. عرض ما اینه که این کفایت نمیکنه، بلکه به اضافه این که عالم راضن، به اضافه این که غیر مجبور اجباری از خارج نیست، لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، این هم اضافه، این هم قیدشه که این رو بیان نمی کنن، بلکه به صورت انشاء فعل و انشاء لم یفعل گفته میشه که توضیح میدیم که با توجه به این که قضیه شرطیه، بعد این توضیح رو میدن که منافات نداره، که قضیه شرطیه منافات ندارد با وجوب مقدم به نتیجه وجوب تالی، امتناع مقدم به نتیجه امتناع تالی، که احتیاج به توضیح داره که انشاءالله هفته آینده. این بحث از بحث‌های بسیار مهم کلیدی اساسی است. تقاضای بنده اینه که دقت بشود، بررسی بشود و رها نشود و هر انقلت و قلت و حرفی که در این مسئله هست به وضوح گفته بشه. من هم در خدمتم 100%. اللهم صل علی محمد.